أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا بعد از تعریف بی میپردازند به تبیین عناصر محوری بی، چون در بی عوضین معتبر است و متعاوضین و تعویض، یعنی کالا و سمن از یک سو، بایع و مشتری از سوی دیگر، ایجاب و قبول از سوی سوم. اینا عناصر محوری بیع رو تشکیل می‌دهد. بعد از تعریف بیع می‌پردازند به اینکه مبیع چی باید باشه، سمن چی باید باشه و سایر عناصر چگونه باید باشه. اینها رو در تعریف بیع ذکر می‌کنم، بعد به حکم فقهی اینا می‌پردازند. در باره مبی گفتن به این که اگر عین باشد حرفی در او نیست که صحیح است. بعضی ها بر این باورن که نه تنها اگر مبی عین باشد صحیح است، بلکه حتما باید عین باشد. نظیر اون چی که مرحوم اصفهان پازی مولوی رضوان الله علیه و دیگران دارن که مبی حتما باید عین باشد، عوض گاهی ممکنه عین باشد، گاهی ممکنه منفعت، ولی مبی حتما باید عین باشد برای تبادر و برای صحت سر. وقتی گفتن که بیع کرد یا بیع کردم، یعنی عینی را فروختم یا عینی را خریدم یا عینی مورد معامله قرار شد، این متبادر از اوست. و برای صحت سلب از غیر عین، اگر کسی منفعتی را تحصیل کرد نمیگویند این منفعت را خرید، یا منفعتی را به دیگری منتقل کرد نمیگن این منفعت را فروخت. خرید و فروش در عین است، عینی را انسان میخرد عین را میفروشد. پس روی این دو جهت، یکی تبادر یکی صحت سر، که بیع را میتوان از نقل منفعت سلب کرد و سلب بیع عنوان بیع از نقل منفعت صحیح است، معلوم میشود که نقل منفعت بیع نیست. اینا تو فرمایشات بزرگان نظیر مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون در متن فرمودن به این که اون چه که از عنوان بی فهمیده می شود در کلمات فقها همین نقل عین است، همین مسئله تبادر این هم تو فرمان شده مرحوم شیخ است. و اگر عنوان بی بر نقل منفعت حمل شده است و اطلاق شده است، نظیر چند روایتی که در باب عبد مدبر آمده است، اینا مسامحتن و مجازن است، برای اینکه علامت حقیقت تبادر است و صحت عدم صحت سلب، و علامت مجاز صحت سلب است. و ما طبق این علائم حقیقت مجاز یافتیم که اطلاق بی بر نقل منفعت مجاز است. پس اگر در بعض از روایات به نقل منفعت بی گفته شد مجاز است. حالا اون روایت هم میخونم. نقدی که متوجه این بیان است که گوشی از این تو فرمایشات سید الاستاد امام رضوان علی هم هست، این است که اون چی که در فضای خاص معتبر است، او برای بررسی مفهوم جامع این عنوان کافی نیست. حالا بی در لغت عرب به معنای فروختن یا خرید و فروش در فارسی به مانند آن است. حالا که روابط اجتماعی طوری است که مردم اعصار و امصار با از فرهنگ یکدیگر با خبرند، ما بینیم در غرایز مردم، در بنای عقلا، در رفتار و گفتار و نوشتار مردم، عنوان بی به نقل منفعت هم صادق است، بدون عنایت، بدون مجاز، بدون قرینه، بدون اعمال تجوز این رو استعمال میکنن. همونطوری که میگن مغازه را خریدم یا خانه را خریدم، یا مغازه را فروختم یا خانه را فروختم، میگن سرقفلی را خریدم یا سرقفلی را فروختم. تو مراجع رسمی و قانونی عنوان بیع و شراء هست، تو کلمات و عرف عنوان بیع و شراء هست، در داخلی حوزه مسلمین عنوان بیع و شراء هست، در خارج از حوزه مسلمین عنوان بیع و شراء هست. حقوق را فروختن، منافع را فروختن، حق تعلیف را فروختن، حق اکتشاف را فروختن، حق ابتکار را فروختن، حق فناوری را فروختن، این امر رایج است. این چنین نیست که اطلاق این عنوان بی بر نقل این منافع و حقوق مجاز باشد. پس بنابراین صرف این که در یک عصری فقط این نقل می شد در قبال عوض، این معناش این نیست که این عنوان بی بر نقل منفعت میشه مجاز. حالا یا نقل منفعت اون روز کم بود یا رسم نبود، بر تقدیر نمیشد گفت معنای کلمه بی فقط نقل عین است. حالا اون روایات هم خونده میشه. الان نقد بل الان بحث در است که مبی حتما باید عین باشد یا اگر منفعت بود کافی است. اونی که مرحوم شیخ داشت دارند در مکاسب، اول رو عنوان مبی است که آیا نقل منفعت هم بی است یا نه. ایشون فهمان که ظاهر تعبیرات فقها رضوان علیهم این است که بی نقل عین است، این یک. و اگر بر نقل منفعت عنوان بی اطلاق شد مجاز است، و بر همین معنای مجاز روایات باب تدبیر وارد شده است که اون روایات رو برهم شیخ نقل کردند و ما هم میخونیم. سمن رو مطلق میدونن، چه عوض چه عین باشد چه غیر عین، ولی مسمن است که حتما باید عین باشد. سمن رو میگن که ممکن است عین باشد. گاه انسان یه چیزی رو میخره میفروشد به یک عینی که سمن عین است. در نوبت‌های قبل اشاره شد که الان ما تقریبا در مقطع چهارم از تطورات خرید و فروش قرار داریم. در اون دوره اول کالا به کالا خرید و فروش میشد چون پولی در کار نبود، چون که الان هم کسانی که چه در اروپا چه در آمریکا، در کنار نیویورک، چند کیلومتری نیویورک، در یه منطقه زندگی میکنن و میخوان از تکنولوژی استفاده نکنن، نه از ماشین، نه از برق، نه از گاز، هیچ استفاده نکنن، اونم همینطوره. فقط زنگ مدرسه بچه هاشون حالا از باتری استفاده کردن که بالاخره دکمه رو که فشار میدن به وسیله برق یا آن باتری این زنگ به صدا در میاد، میگن این دیگه دست ما در رفته، وگرنه برقی ندارم. بعدم میگن ما معنی شب میفهمیم، شما معنی شب نمیفهمید، برای شما شب و روز یک سانه، ما میفهمیم کی شب شد و باید در شب با خودمون چیکار بکنیم الیوم، نه اینکه مثلا ما اثر گذاشته باشه. ممکن است که از دیر زمان سابقه داشته باشه، ولی در حوزه اسلامی در وجود مبارک امام باقر راهنمایی کرد و عمر بن عبدالعزیز زد. البته در غیر حوزه اسلامی اونها ممکنه به رهنمود ائمه و انبیای بعدی که این حرف هم خواهد آمد بخواست خدا، به وسیله رهبران الهی در مشرق زمین یا مغرب زمین این سلسله کارهای هم انجام شده باشد، ولی در حوزه اسلامی، در کشورهای اسلامی که از مرکز فرمان روایش بالاخره حجاز بود، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه راهنمایی گرفتند و زمان عرب تقدیس سکه زده شد. خب بنابراین اصلاح این مرحوم شیخ اینها میگه مرحوم اسلام کاظمی هم دارن، نقد مرحوم امام رضوان الله علیه است که اولا این تبادر رو ما نمیپذیریم، این تبادر رو این شایعات محدود است، وگرنه اینطور نیست که این لفظ لوخلیه و طبعه اطلاق بشه همون معنای خاص به ذهن بیاد. و صحت سرب را ایشون فرمان ما در اصول ثابت کردیم که به تبادر برمیگرده. صحت سرب یه حقیقت جدایی در قبال تبادر نیست، چون اون معنای خاص از این لفظ متبادر است، لذا غیر این معنا را میشه سلب کرد و این معنا را از غیر موردش هم میشه سلب کرد. بنابراین صحت سلب یه علامت جدایی نیست. عمده آن است که ما وقتی به معنای عقلا و فهم عرف و غرایز عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم نقل منفعت را مثل نقل عین بی میدونن. این چی نیست که اگه بگن سرقفلی فرون واحد تجاری را خریدم یا فروختم مجازن بگوید یا اعمال عنایتی کرده باشند. همون جوری که میگوید خانه را خریدم سرقفلی را میگه، همونطوری که میگه مغازه را فروختم سرقفلی را همون جور میگه بدون مجاز. پس این سخن تام نیست که حتما مبی باید عین باشد. مبی و عوض یکسانند. همون طوری که عوض گاهی عین است گاهی منفعت، مبی هم گاهی عین است گاهی منفعت. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا منظور عین چیه؟ عین در مقابل منفعت و حق داریم، عین در مقابل کلی داریم. نظیر این مفرد که تو کتاب‌های ادبی مراجعه فرمودید، گاهی میگن مفرد است یعنی تثنی و جمع نیست، گاهی میگن مفرد است یعنی مضاف نیست، گاهی میگن مفرد است یعنی جمله نیست، تا در مقابل چی قرار بگیرد. گاهی میگن عین است یعنی دین نیست، گاهی میگن عین است یعنی منفعت نیست، گاهی میگن عین است یعنی شخص خارجی است کلی نیست. این سه مورد که در برابر عین قرار میگیرد باید مشخص بشود. این که شما گفتید مبی باید عین باشد یعنی چی؟ یعنی دین نباشد، یعنی کلی نباشد، یعنی منفعت نباشد، چی باشد؟ قبل از ورود در این مطلب دوم به این سوالهایی که در این روزها شده به این سوالها بپردازید. این سوالها بخشی مربوط به بحثهای سال گذشته است. یکی از اون سوال‌ها اینه که اگر ما در بحث‌های معاملات را امضایی بدونیم به بنای عقلا برگردیم، یعنی در واقع بخشی از روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها تحت ولایت شرع نیست، خب بشر مستقل. اگر این چینه ممکنه تو بحث‌های دیگری هم بشر عقلش نفوذ پیدا کنه و بعد از تحت ولایت شرع بیرون بیاد. پس ما ناچاریم بگوییم به این که اون چرا که شرع عقل فهمید شرع مقدس امضا کرده است تا بیان تحت ولایت شرع. البته وقتی که عقل خود را تحت ولایت شرع دانست شکوفا می شود، بهتر درک می کند خوب و بد را، حسن و غب را درک می کند. بحث مبسوط سال گذشته یا یکی دو سال قبل، شاید یکی دو سه ماه در همین زمینه بود که عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است و عقل در مقابل سمع است. اگر گفته شد این مطلب عقلی است یعنی شارع گفته، نباید عقل را در مقابل شرع قرار داد. در بعضی از نوشته های صاحب مفتاح الکرامه ما یه تعبیر خوبی یافتیم که ایشون حساب شده سخن فرمود که این مطلب یا عقلی است یا نقلی. حرف اینه، هرگز نباید بگوییم این مطلب عقلی است یا شرعی، عقلی است یا دینی، باید بگویم عقلی است یا نقلی. این مدعا. دلیل مسئله البته دلیل بحثش دو ماه است، حالا ما به همین 3-4 دقیقه باید اکتفا بکنیم، به اون نوشته های قبلی باید مراجعه کنید. منظور از شرعی بودن یعنی انسان پیش شارع مسئول، و بهشت و جهنم رو برابر همین مسئولیت باید قبول بکنه. یک، اگر یه آیه برای مطلب دلالت داشت یا یه روایتی برای مطلب دلالت داشت، آدم امتثال کرد اهل سعادت است، تمرد کرد اهل عقاب، دوزخ و بهشت هم طبق محتوای اون آیه روایت است. حالا اگر دلیل عقلی قائم شد برای مطلبی، اونم مثل آیه است، اونم مثل روایت است. الان اگر کسی در قیامت تنبلی بکنه، در دنیا تنبلی بکنه، هزینه عائله خودش نپردازه، بانک زمین داره، آب داره، میتونه کشاورزی کنه، کار کنه، هزینه عائلش تأمین بکنه، این نکنه این کار رو، خب در قیامت یقینا معذب میشه. برای اینکه چرا واجب النفقه خودش رو معطل کرده، هزینه اینها رو ند. آیا این میتواند در قیامت به خدا عرض کند این دل احتجاج و خدایا تو که در قرآن آیه‌ای نفرستادی، اهل بیت علیهم السلام در روایات حدیثی نگفتن که من چجوری آبیاری کنم، چجوری شیار کنم، چجوری بزفرانی کنم، چجوری کشت کنم، چجوری داشت داشته باشم، چجوری برداشت داشته باشم، اینا رو که نگفتی؟ و چون نگفتی بنابراین چرا من جهنم میبری؟ جوابش اینه که این فهم تو منزله صحیح زراره منه دیگه. تقریبا دو سه ماه پارسال و پریسال بحث شد که فهم حجت خداست، حجت الله است. خب مگه صحیح محمد مسلم چیه؟ من دو جور با تو حرف میزنم، یکی از راه نقل، یکی از راه فالهمها فجورها و تقواها. اون یه معیاری هم داره، همون طوری که برای فهم آیات رنج ها و تلاش های کوششی لازم است تا آدم از تفسیر به رأی برهد به تفسیر معصور برسد، سالها زحمت میخواد، حجیت فهمم به شرحه است. همون طوری که برای حجیت صحیح زراره سالها درس میخواد، حجیت فهمم به شرحه است. آدم تو بفهمه که فهمید یا نه، خب چندین سال درس میخواد دیگه که آیا این فهمه یا القاعات شیطانه یا وسافز شیطانه، مغالطه است، وهم است، خیال است یا عقل. برای اینکه بفهمه عقل است یا وهم، عقل است یا خیال، چندین سال درس میخواد دیگه. اگر معلوم شد که عقل چیه، اومد این اصول تأمین میکنه، فقه رو تأمین میکنه. اینی که میگن منابع فقهی عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع، یعنی همین دیگه، یدل علیه الادله الاربع، یعنی همینه. وقت عقل در قبال کتاب و سنت و اجماع قرار میگرد که اینها قسیم همان، نه عقل در مقابل دین قرار بگیرد. دین حکم الله است، یک، حکم الله از ارادت الله نشأت میگیرد، دو، کاشف ارادت الله یا عقل است یا نقل، سه، اون نقل یا قرآن است یا سنت، چهار، اون سنت یا با خبر متواتر کشف می شود یا با خبر واحد یا با اجماع، شش، پنج، شش، اون خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، اجماع یا محصر است یا منقول. این چارت تشکیلاتی فقه اصول ماست، نه قطاری بگوییم به اینکه ادله ما چهار تاست، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. چون ما مثل دیگران که نمی اندیشیم که اجماع رو حجت بدونیم. اجماع به ای تقریبا و تقریرا بیان بشود زیر مجموع سنت است. اینطور نیست که کتاب و سنت و اجماع، اینجور اصولی فکر کردن اون نتایج تلخ هم دارد، اما ریاضی فکر کردن برکات زیادی دارد. دلیل ما یا عقل است یا نقل، یک، نقل یا قرآن است یا سنت، دو، سنت یا از راه خبر به دست می آید یا غیر خبر، سه، اون خبر یا متواتر است یا واحد، چهار، خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، پنج، اجماع که کاشف سنت است یا محصر است یا منقول. باید برید این تو صفحای آخر سرکله اجماع پیدا میشه. اجماع یا بالاخره ما دخولی هستیم یا لطفی دیگه. اجماع که در قبال سنت نیست. اگر اجماع حجت است، چنگ فعل جمله حجت است، به این کشف از رضای معصوم علیه السلام میکند بگه. یا اونا که دخولی هن اینجوره. خب پس عقل همیشه در قبال نقل است و زیر سایه دین. و اشاره شد به این که دولت رو چرا جهنم میبرن، به همون دلیل که ملت رو جهنم میبرن. حالا اگر یک دولت مردانی در اثر کوتاهی و نیندیشیدن اقتصاد کشور رو تامین نکردن، اینا نه درست نیندیشن که آیا این کشور رو باید روی صنعت پیش بود یا روی کشاورزی. اگر روی کشاورزی با پیش بریم، آبار چیری مهار بکنیم؟ آیا با سد سازی یا از راه دیگر؟ سد سازی هم سد باید خاکی باشه یا بتونی، طول سد چقدر باشه، تاج سد چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، عمقش چقدر باشه، ارتفاعش چقدر باشه. اگر کوتاهی کردن، کمکاری کردن در این گونه از معارف هندسی، به ملت به زحمت افتاد. خب آیا اینا رو در قیامت جهنم میبرن یا نه؟ بله یقینا جهنم میبرن. آیا اینا میتوانن بگن خدا یا تو که در قرآن نگفتی، در روایات نگفتی ما چیوری صد بسازی؟ جوابش اینه که این فهمی که من به تو دادم فعل همه و فجوره و تقواه های صحیح زراره منانه. خب بنابراین فهم، البته آدم بفهمه که فهمی چندی سال درس میخواد، مثل که بفهمه این صحیح صحیح زرار است. رجال و درایه میخواد، حدیث شناسی میخواد، چندی سال کار میخواد دیگه. این طور نیست که از راه برسه بگه من عاقلم، که همون طوری که نمیتونه از راه برسه بگه من مفسرم، محدثم، فقیهم، نمیتونه از راه برسه بگه من عاقلم، خودم حل میکنم مسئله رو. خب بنابراین این باید اساره بشه، شکوفا بشه، بذرافشانی بشه، عقلش به بار بنشیند تا بتواند بگد و یدل علیه الادله الاربعه. لذا در بحث‌های دیروز گفته شد به این که این عقل به بار ننشسته صفه هست و جنون. این همه آیات و روایاتی که هست بانگداری ربوی را تصفیح می کند، تجنین می کند، نسبت جنون صفه می دهد، می گوید اینا مخبتن. منش همینه دیگه، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. خب شما این رو میتونید عرضه کنید به دنیای کنونی که شما مخبتی و از راه بانکداری ربوی گرفتار تکاثری، مگر اینکه مبادی فکری رو اول تامین کنید. فتحصل که عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است، نه عقل در مقابل دین. عقل نه جنون، عقل نه صفه. یه وقت از کسی راه خلیل حق را طی نمی کند که قرآن صریحا تصفیح می کند، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفی نفسه. خب اونا علیه صنعت می دونن دیگه، مسئله شراب ساری چیزی را، مسئله هر کسی بتواند بهتر مرابحه داشته باشد و ربا بگیرد و بانک های ربوی را متورم کند، عاقل‌تر به نظر اونها میرسد. در حالی که قرآن کریم این رو جنون میداند، میاد فردا معلوم میشه. خب عقل در مقابل نقل است و از ادله شرعی است، نه جنون نه صفه. آدم تا معلوم بشه که اینا صفیهن، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفیه نفسه، یا یتخبطه الشیطان من المس، چندین سال کد میشه که کدوم عقل حجته، کدوم اندیشه حجت نیست. چه عقلیست که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان، چه عقلیست که از آینده و گذشته میتواند ما را با خبر کند و مستحضرمون کند. اگر عقل شد در قبال نقل است و زیر مجموعه شر. هر جایی که شارع مقدس رد کرده منوش جنون است رد کرده، صفحه هست که رد کرده. این نه که عقل باشد و رد بکند، فهمید اینا دیگه این چنین نیست و چون جنون بود ما رد کردیم، چون صفحه بود ما رد کردیم. پس بنابراین امضاییات برای تشخیص اینکه کجا عقل است، کجا صفحه، کجا عقل است و کجا جنون، و اگر عقل شد، یعنی همون براهینی که با اون برهان خدا ثابت میشه، وحی نبوت ثابت میشه، ذرات معاد ثابت میشه، با اون ابزار خاص، چنین عقلی در مقابل نقل است نه در مقابل شر. بله، چرا محصل یعنی یه امر بدیهی باشه؟ نه، اجتهاد دیگه. این که هر چه چندین سال تلاش و کوشش میخواد تا معلوم بشه عقل ماهوه و جنون ماهوه و سفه ماهوه، برای همین دیگه. خب روایت هم همینطوره. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین، اما تا معلوم بشه اعتراض کیه و سنت چیه، این چندین سال زحمت میخواد. رجال میخواد، درایه میخواد، فن اصول میخواد، مطلق و مقید میخواد، مفهوم مخالف و موافق میخواد، عام و خاص میخواد، تعارض ادله میخواد، انقلاب نسبت میخواد، تا آدم یه روایت رو بفهمه. خب با اینکه این یه چیز ملموس و محسوس است تو منقو، خب اگه برای این چندین سال زحمت میخواد، برای عقل بشر هی زندگی. اون جایی رو که شعر مقدس رد کرده و رد نموده معلوم شه عقل نبود. خب من بله، اما برای من مصداقشون باطل نبود، هیچ کدام رباطش نبود. الان هم اینطوره. لذا سید الاستاد فرمود الان هم اینطوره. الان هم این مایی که تو اطراف نیویورک داره زندگی میکنن تو نیست که معاملشون باطل باشه که علم این روستایی های دور دستی که وسیله پولی در اختیارشون نیست، بانک در اختیارشون نیست، کالا رو به کالا تبدیل میکنن، اینطور نیست که بی نکرده باشن که بی دیگه. یکی گندم داره میفروشه به اون آقایی که دامدار است گوسفند، یکی گوسفند میده گندم میگیره، اینطور نیست که بی نباشه که بی است، حقیقتا وسیله است و آثار بی هم داره. چرا جامعه بی این هست دیگه؟ نه، اون معنی که البه او ماهوه. الان ما باید تو مقام ثانی هستیم که مبی چی ماهوه. اونجا مسئله به اشاره شد که تملیک مال است، به وسیله او اضافات جا به جا میشه، به وسیله او مال جا به جا میشه. نه مبادلت و مالن به مالن است مستقلن، نه کندن اضافه است مستقلن، تملیک مال است به مال و در سایه این تملیک اضافات منتقل میشه، سلطنت ها عوض میشه و مانند آن. این معنای البیع ماهوه. اما حالا البیع ماهوه که مقام ثانی بحث است، مرحوم شیخ داد به اینکه ظاهر فرمایش فقها این است که مبی باید عین باشه. مرحوم عثمان قاضی هم تا حدودی از او حمایت کردن به دلیل تبادر و صحت سر. نقد سیدن استاد این است به اینکه نه تبادر هست نه صحت سلب دلیل جدایی است و این تطورات چهارگانه هست، الجام هم هست، اینا مصادیق چهارگانه است که زیر مجموعه عنوان بیعه. بیع لغتا بر همه اینا هم می شود. حالا یه فردی رواج بیشتری دارد برای سهولت، این مقبع مفهوم بیع نیست. پس این بحث که عقل چه کار است، این محصول دو سه ماهه پارسال یا پریسال است که الان ما 3-4 دقیقه اشاره کردیم. مطلب دیگر که اینجا آمده اینه که در خلال سخنان قبلی این بود که جمع و مجموع و کل اینا وجودی ندارن. در هم بحثا اشاره شد به این که مجموع دو قسمه، یه مجموع حقیقی داریم یه مجموع اعتباری. مجموع حقیقی نظیر همه این معادن و یاقوت، طلا، این گونه از معادن، بالاتر از اینها مرکبات نباتی و بعد حیوانی و انسانی. مجموع اعتباری مثل حوزه، دانشگاه، ارتش، صف جماعت، اینا مجموع اعتباری است. معیار این که مجموع حقیقی است یا اعتباری و اگر مجموع وحدت اعتباری داشت وجود ندارد، این رو باید مبحث وحدت و کثرت علوم عقلی حل بکند. اونجا ثابت کردن که هستی مساوی با وحدت است، یک، وحدت تا حقیقی نباشد وجود حقیقی پیدا نمی شود. دو، برای اینکه شیء وجود حقیقی دارد باید اثر خودش داشته باشد. سه، اگر چیزی اثر تازه به بار نیاورد، اثری که الان به دست می آید مجموعه آثار است نه اثر جدید، چنین چیزی معلوم شه وجود ندارد. چهار، مثالی که میزنن میگن به این که لبهت الحقیقت آثار و انکان فی مجموعه ها آثارو که اثر الیاقوت لا کل اسکری سو الذی از اجزا از اعرض من اثر این که اثر الیاقوت لا کل اسکری. میگن بگی شما یاقوت به سایر معادن آب به مانند اون که بالاخره ترکیب حقیقی دارن، اینا از اجزایی تشکیل شدن، یه واحد حقیقی رو تشکیل دادن، اثر نو به بار آوردن، اما ارتش، حوزه، لشکر و مانند آن اینا وجود جدایی ندارن. چرا؟ چون اگه وجود جدا داشته باشن باید بالاخره این اجزا یه فعل و انفعال خاص داشته باشن، ماده و صورت هم باشن که ما بتوانیم جنس و فصل بگیریم از پراکنده چی جنس است، چی فصل است، چه نوعی پدید می آید. تا اینها کسر و انکسار نکنن، فعل و انفعال نکنن، ماده و صورت هم نباشن، صورت جدید به اینا افاضه نشود، اینا وحدت حقیقی پیدا نمی کنن. چون وحدت حقیقی نشدن وجود حقیقی هم ندارن. حالا شما اگه وجود حقیقی داشته باشن باید یک ماده صورتی باشد به لحاظ خارج، به جنس فصلی باشد به لحاظ ذهن. بعد مثال نقد میکنن میگن خب اگر این است، این ده نفری که یک سنگ و حرکت میدن، این معلوم شه که این مجموع وجود دارد، وگرنه هیچ کدام به تنهایی که نمیتونه این سنگ حرکت بده. اونجا پاسخ دادن که این اثر مجموع آثار است نه اثر مجموع. یه وقت است که از ترکیب اجزای آب یه صورت جدیدی به نام آب پیدا میشه، یه اثر تازه‌ای دارد که اصلا در اجزا نبود، این میشه ترکیب حقیقی که اثر الیاقوت لا کل اسکری. یه وقت است این اثری که پدید میآید نظیر فتح و پیروزی، این مجموع آثار افراد است نه اثر نو. این هزار تا سرباز که آمدن این شهر را فتح کردن، البته با یک سرباز و دو سرباز و صد سرباز شهر فتح نمی شد. حالا که شهر فتح شده است، خود عنوان فتح یعنی فاو و تابوها یه مفهوم است، بر شهر گشایی اطلاق می شود، او هم که یه معنای بسیطی نیست. کشتن چند نفر، ویران کردن چند جا، گرفتن چند جا، تاخت و تاز چند جا، این مجموعه میشه فتح. فتح هم که نظیر درختی وجود خارجی جدا ندارد که. این فتح اثریست مجموع آثار این هزار نفر. این هزار سرباز هر کدام به نوبه خود یه اثری دارن، هزار تا اثر که جمع شد میشه فتح. مثل این که این ده نفری که این سنگ بزرگ حرکت میدن، هر کدام یک دهم نیرو را بر این سنگ فشار میدن، مجموع ده تا نیرو میتواند این سنگ جا به جا بکنه. اینطور نیست که این ده نفر که جمع شدن یه وجود یازدهمی پدید آمده که اون وجود یازدهم محرک این سنگ عظیم است. ده نفر واقعا ده نفرن، نه یازده نفر. مجموع اصلا وجود ندارد جز در فضای اعتبار، و این اثرم اثر مجموع آثار است نه اثر المجموع. اگر چون چه یه وقتی این نظیر درخت بود که وحدت حقیقی داشت، اینطوره اتومبیل، اینطوره رادیو، اینطوره یخچال، اینطوره لباسشویی، اینطوره همه اینها ترکیبات صناعی دارن، هر کدام یک گوشه اثر رو دارن، مجموعه این آثار میشه لباسشویی، پاک شدن لباس. این دو نیست که لباسشویی وجود واقعی جدایی داشته باشد که شستشو و حرکت دارد. این حرکت که یک واحد واقعی است به ذهن میرسد، اثر مجموع آثار این امور است. غرض این است که در علوم عقلی که عهده‌دار و متولی این کارن، بیان کردن وحدت مسابقه با وجود است. چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، وگرنه تقسیم حاصل نیست. ما میگویم بین که کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، بعد بگه مجموع اسم و فعلم یکی، مجموع حرف و فعلم یکی، مجموع این دوتا به علاوه اون یکی هم باز یکی، این یتسلسل. مجموع به اعتبار وابسته است، تا اعتبار هست هست، وگرنه نه. اگر تأثیر و تأثیر در اجزا باشد، ماده صورت هم باشد، جنس و فصل هم باشد، میشه واحد حقیقی و معیار خاص خودش داره. و نشان این راه منطقی، نشانه این که این واحد واحد حقیقی است یا نه، ببینیم اثر نو داره، نظیر آب، نظیر یاقوت، که اثر یاقوت لا کل عسکری یا نه. اگر نوآوری داشت مثل آب، میفهمیم ترکیبش حقیقیه، مثل یاقوت و طلا، میفهمیم ترکیبش حقیقیه. اگر نوآوری نداشت، مجموع آثار اجزا بود، مثل فتح بلاد، ارتش، لشکر، میفهمیم ترکیبش اعتباریه. و اما اینکه گفته شد به اینکه همه اشیا یک مجموعه مرکب هستند و شیء بسیط در عالم خارج نیست، این هم تام نیست. من اگه ما بسیط نداریم، نداشتیم، مرکب نداریم. اگر واحد نداشته باشیم، کثیر نداریم. مرکب را بساط میسازند، کثیر را واحدها میسازند. اگر بسیط در عالم نباشد، مرکب پدید نمیآید. اگر واحد در عالم نباشد، کثیر پدید نمی آید. و این که گفته شد اثر جمع و مجموع غیر از اثر جزء و زیر مجموع است، این سخن در ترکیب حقیقی درست است، در ترکیب اعتباری. در ترکیب حقیقی مثل آب، مثل معادن، اینا اینطورند. در ترکیب اعتباری اثر مجموع مجموع آثار است، چیز جدایی نیست. مطلب سومی که این جمع و مجموع ها واقعی هستن، نه اعتباری، این هم درست نیست. برای اینکه دو قسمن، اگر ترکیب حقیقی بود، بله وجودش واقعی است. اگر ترکیب اعتباری بود، وجودش هم میشه اعتباری. اما این سوال دیگر که مربوط به قرض بود، در جریان مال و مالیت، بنای عقلا و ارتکازشون بر مالیت است نه مال. نشانش اینه که اگه کسی غصب بکنه، مال کسی رو غصب کرده، در 10 سال قبل غصب کرده، الان میخوان بپردازن از بگیرن، میگن به اینکه به قیمت روز باید بدی. اون وقتی که اختلاف کردن معلوم میشه. یه وقت زن شوهر است، با صلح و صفا زندگی میکنن، یا اصلا مهریه رو مطالبه نمیکنن، یا هر شوهر داد میپذیرن. یه وقتی به طلاق کشیده، خدای ناکرده، وقتی به طلاق کشیده، بنا عقلا بر این است که میگن این 100 تومانی که در 100 سال قبل مهریه این زن بود، الان معادل با 10 میلیون تومانه، نه 100 هزار تومان، بلکه 10 میلیون تومانه. زیرا با اون 100 تومان ممکن بود انسان یه خانه مختصر بخره. امسال این الان باید معادل او رو داد. این اندل نظام معلوم میشه. پس اندل غصب، اندل طلاق که نزا پیدا میشه، زور میکنه. اما یه وقتی قرض الحسن است، قرض الحسنه اون شخص که قرض داد اصلا اول به فکر ثواب بود، ممکن است همون 100 تومانی که 10 سال قبل قرض داد، الان همون رو مدیون به دائن بده راضی باشه. این به رضای او وابسته است. این نشانه آن است که او دارد گذشت میکند بر اساس ایثار دارد وام میدهد. وگرنه اگر نزاع و خصومتی پیدا شد، مالیت معیار است نه مال. پس اگر ما اینجا محفوف به قرینه بود، بله خب اون گذشت همراه اوست. اما اگر محفوف به قرینه نبود، مال معیار نیست، مالیت معیار است. امروز حساب میکنن که ارزش این چقدره، برابر ارزش مهریه قرار میدن، حالا یا کم بشه یا زیاد. الان اگر چون چه گاهی هم کم میشه قیمت، الان به طرف قبول نمیکنه. مثلا اگه کسی 10 دینار عراقی را از دیگری غصب کرده بود قبل از این فلاکت عراق کنونی، خب 10 دینار اون روز معادل با چند واحد ارزی کشورهای دیگه بود. الان پول عراق در اثر سقوط درآمدهای نفتی به صورت یک فتوکپی و زیراکس در اومد، دست همه هم هست، بی ارزش. حالا اگه کسی 10 دینار رو قبلا غصب شد، حالا 10 دینار فعلی رو بده، محکمه عراق که نمیپذیره که. میگه برابر با مالیت اون روز بود. تو مهریه هم همینطوره، تو مسئله حقوق دیگر هم همینطوره. حالا در قرض الحسنه چون بنای او بر ایثار و احسان است، ممکن است با گذشت دائن همراه باشد، این معیار نیست. پس چون عین دیگه نه خودش، خب اگر چون معیار ارزش ها طلاست، حالا اگر در خود طلا هم این تحول پیدا بشه، بله الان معیار ارزش های سایر پول به طلاست، طلا بالاخره تحولات خودشی داره، اگر او هم این مشکل پیدا کرد، بله درباره من. الحمد لله.